درود بر شما کیان منوی هستم همراه با همکارانم از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای ساعت 7 توجه بفرمایید. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت وضعیت فعلی اینستکس کافی نیست. نخست وزیر بریتانیا ایران را به انجام اقدامات بی‌ثبات کننده متهم کرد. و آمریکا و روسیه مذاکرات بر سر کنترل تسلیحات را از سر می‌گیرند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌ها و به گفته او ناتوانی اروپایی‌ها در تأمین منافع اقتصادی ایران در برجام باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران متقابلاً تصمیم‌هایی در پیوند با تعهداتش اتخاذ کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل شنبه در جمع خبرنگاران در نیویورک از سایر طرف‌های برجام خواست این امکان را به ایران بدهند تا از منافع برجام بهره‌مند شود. به گزارش ایرنا، مجید تخت‌روانچی اینستکس را همچون ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین توصیف کرد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز روز جمعه در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین سازوکار مالی اروپا را کافی ندانست.
البته بدون اینکه خرید نفت از ایران صورت بگیره یا اعتبارات خاصی برای اینستکس در نظر گرفته بشه، اینستکس نمیتونه به صورت کامل انتظارات ما رو برآورده بکنه.
تخت‌روانچی همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آغاز گفتگوهای منطقه‌ای اقدام کند. آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متقابلاً یکدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کنند. در تحول دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن با متهم کردن ایران به انجام اقدامات بی‌ثبات کننده خواستار اتحاد بین‌المللی برای مقابله با آنها شد.
در برابر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ما باید همگی با هم باشیم. تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. همه طرف‌ها باید تلاش کنند برای اوضاع فعلی و مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران راهکاری دیپلماتیک بیابند.
نخست وزیر بریتانیا در ادامه از همکاری کشورش با دیگر کشورهای عضو توافق هسته‌ای خبر داد و گفت آنها برای حفظ برجام تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت. ترزا می توافق هسته‌ای را باعث امن‌تر شدن جهان خواند و خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شد. ایران پیش از این با رد اتهام انجام اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه آمریکا و متحدانش را به چنین اقدامی متهم کرده است. ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و مسکو رایزنی‌ها بر سر کنترل تسلیحات هسته‌ای را از سر خواهند گرفت. رئیس جمهور روسیه که پس از نشست کشورهای عضو گروه 20 در ژاپن سخن می‌گفت، درباره احتمال امضای معاهده مشابه استارت نو میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. پیمان موسوم به استارت نو که حدود 9 سال قبل با هدف کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه منعقد شد، صرفاً تا 2 سال دیگر معتبر است. کاخ سفید نیز در اطلاعیه مذاکره میان رهبران آمریکا و روسیه بر سر مسائل و ابهامات مربوط به معاهده استارت نو را تایید کرده است. مقامات ایالات متحده میگویند که خواستار مذاکره با هدف دستیابی به معاهده جدیدی هستند که چین را هم در بر بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت دیدار او با شی جینگ پینگ بهتر از آنچه انتظار داشته برگزار شده و خاطر نشان کرد که برای رسیدن به تفاهم تجاری در مورد تعرفه ها با چین عجله‌ای در کار نیست. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی که عصر شنبه به وقت محلی انتشار داد با بیان اینکه مذاکرات با چین ادامه می‌یابد گفت کیفیت معاملات با چین مهمتر از هر گونه تعجیل است. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که تعرفه‌های موجود بر کالاهای چینی را افزایش نخواهد داد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه به وقت محلی برای گفتگو با مو جای این رئیس جمهوری کره جنوبی وارد سئول شد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دیداری هم با رهبر کره شمالی در منطقه بی‌طرف مرزی بین دو کره داشته باشد. با وجود اظهار تمایل آقای ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون، پیونگیانگ گفته است منتظر دعوت رسمی آمریکا برای این دیدار است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. پایان نشست گروه 20 با توافق تجاری چین و آمریکا، دو قدرت اقتصادی جهان جنگ تعرفه ها را متوقف کردند. توافق روسیه و عربستان بر سر میزان تولید نفت، دو تولید کننده بزرگ جهان میگویند فعلا نیازی به تغییر نیست. نامه بستگان بازداشتی های محیط زیستی به رئیس قوه قضاییه ایران، خواسته توقف آنچه رویه های غیر قانونی در رسیدگی به پرونده میخوانند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. اجلاس سران گروه 20 دیروز شنبه در حالی به پایان رسید که آمریکا و چین بر سر از سرگیری گفتگوهای تجاری به توافق رسیدند. این نشست دو روزه در اوساکای ژاپن شامل محورهای گوناگونی از جمله تغییرات آب و هوایی، تجارت جهانی، فناوری‌های پاک و توانمندسازی زنان بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
از سرگیری گفتگوهای تجاری بین آمریکا و چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه اینجا در اوساکای ژاپن این موضوع را مطرح کرد. در روز پایانی نشست گروه 20، دونالد ترامپ میگوید از وضع تعرفه‌های جدید بر محصولات چینی هم صرف نظر کرده.
امروز توافق کردیم به مذاکرهایی که چندی پیش آن را پایان داده بودم ادامه دهیم و ما می‌خواهیم این گفتگوها ادامه داشته باشد. توافق کردیم که تعرفه‌های 325 میلیارد دلاری را که اگر می‌خواستم می‌توانستم وضع کنم فعلا اعمال نکنم.
در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موضوعهای بسیاری توسط رهبران شرکت کننده مطرح شد، اما اظهار نظرهای دونالد ترامپ این نشست دو روزه را تحت شعاع قرار داد. نه تنها با اعلام آتش بس تجاری با چین، اجازه فروش قطعات آمریکایی به شرکت هواوی، بلکه دعوت توییتریش از رهبر کره شمالی برای دیدار در روز یک شنبه. روز دوم این اجلاس دونالد ترامپ کمتر به ایران و بیشتر به کره شمالی پرداخت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و میزبان این اجلاس این نشست را موفقیت‌آمیز خوانده.
به باورم این دستاورد بسیار چشمگیری بود که گروه 20 توانست بر سر اهمیت اتخاذ اقدام‌های مؤثری درباره چرخه محیط زیست و رشد اقتصادی به توافق برسد.
در اجلاس اوساکا تغییرات آب و هوایی هم تبدیل به موضوعی داغ شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید 19 کشور از پیمان اقلیمی پاریس در این اجلاس حمایت کردند. تغییرات آب و هوایی بیرون این نشست هم مورد توجه فعالان محیط زیست قرار گرفت. معترضانی که خواستار منع استفاده از زغال سنگ در ژاپن و توجه بیشتر به تغییرات اقلیمی بودند. اتحادیه اروپا و بلوک کشورهای آمریکای جنوبی هم با دستی پر از این اجلاس رفتند. توافق آنها بر سر یک پیمان تجارت آزاد که پس از دو دهه مذاکره به نتیجه رسید. در بیانیه پایانی این اجلاس اما نشانی از حمایتگرایی نبود و در مقابل بازارهای آزاد مورد توجه قرار گرفت.
در این اجلاس توانستیم بر سر اصول اساسی که پشتیبان یک سامانه تجارت آزاد است به توافق برسیم. این سیستم تضمین کننده تجارت آزاد برابر بدون تبعیض و بازار آزاد همراه شرایط رقابت سالم است.
ژاپن بیشتر تلاش کرد تا اجلاس گروه 20 محلی برای پیشبرد گفتگوها بر سر مسائل آب و هوایی باشد. مشکل جهانی آلاینده های پلاستیکی و سرگیری اقدام هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در میانه چالش های فراوان در جهان که رهبران این نشست بر سر آن اتفاق نظر داشتند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد سیاسی. خانم بازوبندی، توافق بین دو اقتصاد بزرگ دنیا چه تأثیر بر بازار جهانی میذاره؟
قاعدتا تمام اون تردیدها و نگرانی‌های از آینده اقتصادی این دو تا کشور و آینده رابطه اقتصادی این دو تا کشور سایه انداخته بود روی اقتصاد جهانی تا حدودی مرتفع شده و اینو باید در نظر بگیریم که الان این دو تا کشور بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هستند و قطع ارتباط اقتصادی بین این دو تا به منزله این هست که یک تأثیر مثلا ساختاری روی تمام اقتصادهای دیگری که با هر دوی این کشور در ارتباط هستند خواهد گذاشت. یعنی اگر هر کدوم از این کشورها برای تولیداتشون پرس بین مثلا به کشورهای توسعه یافته دیگری اتکا میکنن، اون ارتباط هم قاعدتا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اگر این تفاهمنامه تجاری امروز بهش به نتیجه نمیرسید، چون تجارت بین این دو کشور میتونه تاثیر اساسی روی تمام شرکای دست دوم اقتصادی هر دو کشور داشته باشه.
خانم بازوبندی، این دو کشور در حالی به توافق رسیدن که در بعد سیاست بین الملل از هنگ کنگ گرفته تا ایران با هم اختلاف نگاه دارند. آیا با این تفاسیر این توافق میتونه پایدار باشه؟
ارتباط ایران رو به خصوص با این قضیه من فکر میکنم که تا حدودی کمرنگ هست، به این دلیل که اهمیت اقتصادی چین و آمریکا برای یکدیگر انقدر مهم هست که مشکلات دیگه و اتفاقات دیگه و اون چالش های دیپلماتیک و بین‌المللی دیگه تقریبا در حاشیه و در سایه این روابط اصلی دیده میشه. یعنی ای بسا وقتی که روابط تجاری بهتر بشه، تفاهم رسیدن بر سر اون مسائل رو هم یه مقدار تسهیل کنه و به طور کلی من فکر می‌کنم یعنی اهمیت این ارتباط و آینده اقتصادی ایران برای چین اونقدر حیاتی نباشه که حاضر باشه به خاطرش یک چنین رابطه اساسی و مهمی رو برای اقتصادش به خطر بندازه و بنابراین تأثیرش رو روی این تفاهم‌نامه من یه مقدار محدود و اندک می‌بینم.
خانم بازوبندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا یک کانال مالی برای معامله با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا را اندازی کردند. خبری که تبدیل به موضوع گفتگو میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و هومن عسکری اینجاست تا بیشتر از این واکنش‌ها بگه. هومن، کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این خبر چه این تحلیلایی داشتن در حقیقت؟
این راه اندازی اینستکس دو قطبی کرده فضای مجازی رو، به این دلیل که در یک سو کسانی هستند که میگن خبر بسیار خوبیه و یک روزنه امید ایجاد شده و از سوی دیگر کسانی هستند که میگن این یادآور برنامه نفت در برابر غذا هست که در عراق در پایان حکومت صدام حسین اتفاق افتاده بود و در نهایت هم میدونیم که به سرنگونی رژیم صدام حسین منجر شد.
اسمشو ایرانی کردن همان، نه اسمشو کردن ساحات.
ساحات، سازوکار حمایت از تبادلات تجاری. بله، ساحات باهی جیمی هم هست، درسته. اما کاربری نوشته که چنان میگویند عملیاتی و اولین رابطه بانکی هم برقرار شد که گویی ما نمیدانیم که اصلا اینستکس رابطه بانکی نیست، چون خیلی هم میگن که این کالا در برابر کالاست، مثل دوران پیش از رواج واحد پولی. یا کاربر دیگری نوشته غربی ها نقشه علیه صدام اجرا کردند که زمینه ساز حمله به عراق بود، معروف شده به برنامه نفت در برابر غذا، اما الان به نوشته این کاربر اسمش تغییر کرده، شده اینستکس یا همون به قول شما ساحات. حساب کاربری لشکر سایبری سربازان ولایت در اینستاگرام نوشته که ایجاد طمع درباره اینستکس خود فریبی نگران کننده خواهد بود و این مدل فعلی کاملا بی‌ارزشه و باید تنها وقتی میسر میشه که استفاده از این سیستم که ایران تعهدات هسته‌ای خودش رو در بخش‌های کلیدی کاهش بده، به نوشته این کاربر.
در حقیقت خیلی مقایسه کردن با کشور عراق و اون داستانش.
آره، و یک کاربری هم توی همون اینستاگرام به نام علیرضا نوشته که یک مثالی زده از ملا نصرالدین که یه زمانی میگفت در یه خیابونی دارن نظری میدن، یک گروه زیادی جمع شدن اونجا و بعد خودش هم راه افتاد چون باورش شده بود. حالا میگه که دولت هم داره همین کارو میکنه، اینقدر این ماجرای اینستکس رو بزرگ کرده که مردم باور کردن، خود دولت هم داره باور میکنه که حتما اتفاق خیلی بزرگی داره میفته و اینستکس قراره که خیلی ماجراها رو تغییر بده. و در نهایت کاربری نوشته که اجرایی شدن اینستکس روزنه‌ای بسیار کوچک در برابر سدی بسیار بزرگ است که نمی شود کاملا نادیده گرفته شود و نمی شود کاملا بهش امید بست.
موافق بودن یا مخالف بودن در حقیقت؟ امیدوار بودن یا امیدوار نبودن به
این؟ ممتنعه احتمالا. نه، این البته میگه که اینجا مدیریت ایران خیلی تاثیر داره و اگر که به دستاورد قابل توجهی برسه تحولی شگرف است و راهی به نوشته این کاربر برای پایان سیطره اقتصادی آمریکا. از دیدگاه خودش پرداخته و میگه اینجا ایران توپ در زمین ایرانه و ایران باید خوب بازی بکنه. و در نهایت باز هم در نهایت یه بار دوم در اینستکس گفته که سازوکار مبادلات با یورو انجام خواهد شد، اما نکته قابل تأمل اینه که در این سازوکار قرار نیست ایران پولی دریافت کنه. ایران نفت میده در مقابلش کالا دریافت میکنه و این کاربر نوشته که این یعنی بازگشت به زمان دقیانوس.
مرسی همانه عسکری که از شبکه‌های اجتماعی بر ما گفتی. روسیه و عربستان دو تولید کننده بزرگ نفت دنیا بر سر ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت به توافق رسیدند. رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با ولیعهد عربستان در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن ابراز امیدواری کرده که مدت این توافق بین 6 تا 9 ماه باشد. دوشنبه و سه شنبه این هفته نشست اوپک پلاس با حضور روسیه و کشورهای عضو اوپک و برخی دیگر از تولید کنندگان نفت دنیا در وین برگزار می‌شود. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد همراه ماست. آقای علوی، این ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت چه تأثیری بر بازار جهانی خواهد داشت؟
خب شاید لازم باشه که توضیح بدیم که در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل تزلزل بازار نفت و کاهش قیمت‌ها اوپک و برخی از کشورهای غیر اوپکی و در رأس اونها روسیه تصمیم گرفتن که تولید نفت رو کاهش بدن 1.2 میلیون بشکه در روز برای اینکه قیمت‌ها بیشتر سقوط نکنن. خب پیامدش این بود که به هر حال قیمت‌ها تا مدتی ثبات پیدا کرد، اما از ماه به اصطلاح نخستین سال جاری تا ماه آپریل امسال نفت کاهش قیمت داشت به دلایل گوناگون، از جمله جنگ تجاری میان امریکا و چین یا فرضاً مشکلاتی که در برخی از اقتصادهای اروپایی بود و یا مشکلاتی که به هر حال تنش‌های سیاسی در خلیج پارس که باعث شده بود که به هر حال ریسک بالا بره. این موجب شد که بازار نفت ثبات خودش رو از دست بده و بنابراین این تصمیم که الان گرفته میشه برای این است که این ثبات برگرده، کما اینکه در بازار هم ما شاهد هستیم که به دنبال تنشی که در خلیج فارس وجود اومد قیمت‌ها رفت بالا و به هر حال تا حدی ثبات پیدا کرد و الان تصمیم گیری مبناش این است که این قیمت ها دست کم بیشتر سقوط نکنه و در حدود 60 دلار در بشکه باقی بماند.
آقای علوی، به تنش ها در خلیج فارس اشاره کردید و هر حال ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت هستش، با توجه به تحریم های فروش نفت این کشور این تصمیم چه معنایی برای ایران داره؟
اولا باید تاکید کنم که این توافق عربستان سعودی و روسیه موجب میشه که اجلاس آتی اوپک هم تحت تاثیر این تصمیم گیری قرار بگیره و پیامد اون این خواهد بود که این دو کشور عملا تعیین کننده خط اصلی اوپک خواهند بود. یک معنای این چون این اقدام این خواهد بود که ایران عملا بیرون گذاشته خواهد شد از حلقه تصمیم گیرندگان اوپک و با این اقدام ایران نه در مورد تولید نه در مورد سیاست ها نمیتونه تصمیم گیری بکنه یا دخالت بکنه در تصمیم گیری. منتها از این مسئله که بگذاریم بیاد بیاریم که هم عربستان سعودیه و هم روسیه این دو کشور رقبای نفتی ایران هستند و با بیرون ماندن ایران از دایره تصمیم گیری این دو کشور تلاش میکنن که بازارهای ایران رو در اختیار بگیرن و بنابراین ایران هم به لحاظ سیاسی از حلقه تصمیم گیری ها دور میمونه و هم به لحاظ به اصطلاح بازار نفت هم سهم خودش رو بیش از پیش از دست خواهد داد و در مجموع در ترتیب این دو عامل میشه ادعا کرد که ایران از نظر سیاست نفتی و هم از نظر به اصطلاح بازار نفت دچار ضعف بیشتری خواهد شد و در نتیجه باید انتظار داشت که به هر حال تواناییش برای اینکه بتونه درآمدهایی رو به دست بیاره و یا اینکه سهمی داشته باشه در بازار کاسته بشه ازش.
سپاس از احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
خانواده های بازداشتگان پرونده محیط زیست در نامه به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به آنچه عدم رعایت قانون در این پرونده خواندند اعتراض کردند. این خانواده ها با اشاره به گذشت بیش از 500 روز از بازداشت 8 تن از این فعالان به 6 مورد تخلف در پرونده قضایی آنها اشاره کردند و خواستار تبدیل قرار بازداشت و بررسی ادعاهای متناقض در پرونده آنها شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم.
اومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. او به همراه 8 تن دیگر از همکارانش بهمن ماه 96 دستگیر و همچنان در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد. کاووس سید امامی، مدیر عامل این مؤسسه، چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مرگی که از سوی مقام‌های دستگاه قضایی خودکشی اعلام شده است. این فعالان محیط زیست ابتدا به جاسوسی متهم شدند، اما اخیراً به شماری از آنها اتهام افساد فی‌الارض تفهیم شده است. با گذشت بیش از 500 روز از بازداشت فعالان محیط زیست، خانواده‌های آنها با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار پایان آنچه روند غیرقانونی در رسیدگی به این پرونده خواندند شدند. در نامه این خانواده ها به ابراهیم رئیسی آمده که فعالان بازداشت شده تا یک سال از حق دسترسی به وکیل محروم بودند، یک سال و نیم است که در بازداشت موقت به سر میبرند و تحت ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف بودند. به نوشته این افراد تا کنون هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و از سازمان اطلاعات سپاه به جز اعترافات بازداشت شدگان ارائه نشده. اعترافاتی که به گفته خانواده ها تحت فشار اخذ شده. این اولین باری نیست که این افراد با انتشار نامه خواستار رسیدگی به وضعیت بستگان خود شدند. این 8 فعال محیط زیست در حالی به اتهام جاسوسی یا افساد فی‌الارض در زندان به سر می برند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر اتهام جاسوسی آنها را رد کرده بود.
طبق قانون کسانی که به اصطلاح اتهام جاسوسی بهشون وارد میشه، دستگاه تشخیص دهنده تا به امروز وزارت اطلاعات. وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن.
دشت‌های فلات ایران است.
ادامه بازداشت این فعالان محیط زیست در ایران با واکنش‌های بین‌المللی هم روبرو بوده. از جمله لئوناردو دیکاپریو، بازیگر هالیوود و فعال محیط زیست، خواستار حمایت از این فعالان محیط زیست ایرانی شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه. مدتی است که استفاده از ربات‌ها در محیط‌هایی که می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، از جمله در نیروگاه‌های هسته‌ای. اما حالا گروهی از متخصصان مشغول طراحی لباس‌های فضانوردی رباتیک هستند، لباسی که می‌تواند جلوی از دست رفتن عضلات فضانوردان را در نتیجه حضور آنها در شرایط بی‌وزنی بگیرد. بعضی فضانوردان پس از تنها 5 تا 10 روز حضور در فضا حدود 20% عضلاتشان را از دست می‌دهند. لباس‌های رباتیک شامل چند لایه هستند که سنسورهای لایه داخلی میزان فعالیت فضانورد را محاسبه کرده و بر اساس این داده‌ها لایه بیرونی با ایجاد فشار روی عضلات جلوی از بین رفتنشان را می‌گیرد. از تحقیقات رباتیک می‌ریم به شمال غربی برزیل، جایی که دیرینشناسان بقایای یک گونه جدید از دایناسورها را کشف کردند. این فسیل‌ها در منطقه کوروزیرو در ایالت پارانا کشف شدند. به گفته پژوهشگران طول این دایناسور گوشخوار تا 1.5 متر می‌رسیده. مشخصات پا و ویژگی‌های پنجه این دایناسور پژوهشگران را متقاعد کرده که با گونه جدیدی از دایناسورها روبرو هستند. زیستگاه این گونه مناطق شمال غربی برزیل بوده که در آن زمان بیابانی بوده. و تپه‌ای در میان تاکستان‌های کالیفرنیا با کمک هزاران چراغ خورشیدی تغییر چهره داده. نمایشگاه مزرعه نور کار بروس مونرو، هنرمند بریتانیایی، از 58,000 چراغ خورشیدی متصل به فیبر نوری تشکیل شده. بازدیدکنندگان در میان این چراغ‌ها که در منطقه‌ای به وسعت 15 هکتار گسترده شده و مرتب تغییر رنگ دهد، قدم زده و تجربه خاص و کم نظیر به دست می‌آورند. نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
با روزنامه اطلاعات امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره نتایج کمیسیون مشترک برجام که با حضور عباس عراقچی و نمایندگان کشورهای اروپایی، روسیه و چین برگزار شد، البته بدون آمریکا که از برجام خارج شد. این روزنامه نوشته در پایان این جلسه نشست‌های کمیسیون مشترک برجام اعلام شده که اینستکس یا هم سازوکار مالی و اعتباری قرار بود راه اندازی بشه میان ایران و اتحادیه اروپا، عملیاتی شده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه گفته که این اقدام مثبت هست اما کافی نیست. روزنامه همشهری تاکید کرده که این در حد بضاعت اروپا هست، در حالی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده اروپا نمیتونه گام‌های بزرگتری برداره. البته همین روزنامه نوشته که قرار است مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش از عباس عراقچی که در این کمیسیون مشترک برجام حضور داشته دریافت کنن، بعد از اون تصمیم بگیرن که اقدامات بعدیشون چه خواهد بود. اما روزنامه رسالت نوشته که اینستکس هم بنبست دوم هست، برجام رو بنبست اول توصیف کرده این روزنامه و به مقام های جمهوری اسلامی توصیه کرده که این سازوکار رو نپذیرن. روزنامه کیهان هم در تیتری که خودش خطاب به حسن روحانی نوشته آقای رئیس جمهور از برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس رو نخورید. حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان در سرمقاله روزنامه خطاب به حسن روحانی نوشته که چه چیز ایران امروز شبیه عراق در سالهای پایانی حکومت صدام هست که شما چون این مکانیزم نفت در برابر غذا و داروی رو پذیرفتی. تاکید کرده او که باید جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر آفتاب لگن اینستکس کنایه زده به این سازوکار و تاکید کرده که این جوابگوی نیازهای جمهوری اسلامی نیست. اما روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از قول یک منبع آگاه نوشته که کارها و اقدامات و گامهایی که اتحادیه اروپا برداشته برای جمهوری اسلامی کافی نیست، بنابراین به زودی جمهوری اسلامی ذخایرش اورانیوم غنیم شدهش از 300 کیلوگرم بیشتر خواهد شد، فراتر خواهد رفت و این یک پاسخ قاطعی است به بازی اروپا به نوشته این روزنامه و به گفته این مقام آگاه. روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره اظهارات احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور که گفته بود قضات مراقب وکلای زن باشن چون ممکن هست که اونها با ناز بخوان قضات رو فریب بدن. حالا روزنامه اعتماد نوشته که این واکنش های بسیاری رو در میان وکلا چه وکلای مرد و چه وکلای زن برانگیخته، همش رو تاکید کردن بر شرافت وکالت. و حتی روزنامه اعتماد از قول یکی از وکلا به نام خانم مرضیه محبی نوشته که این حرف رئیس دیوان عالی کشور حتی در مورد بعضی افراد بخواد صحت داشته بشه، این یک خیانت دوسویه است و قضات فاسد ممکن هست در سیستم قوه قضاییه وجود داشته باشن و چنین اقداماتی رو بخوان انجام بدن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید امانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت وضعیت فعلی اینستکس کافی نیست. نخست وزیر بریتانیا ایران را به انجام اقدامات بی‌ثبات کننده متهم کرد. و اینکه آمریکا و روسیه مذاکرات بر سر کنترل تسلیحات را از سر می‌گیرند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت خروج آمریکا از برجام اعمال تحریم‌ها و به گفته او ناتوانی اروپایی‌ها در تامین منافع اقتصادی ایران در برجام باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران متقابلاً تصمیم‌هایی در پیوند با تعهداتش اتخاذ کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل شنبه در جمع خبرنگاران در نیویورک از سایر طرف‌های برجام خواست این امکان را به ایران بدهند تا از منافع برجام بهره‌مند شود. به گزارش اینا مجید تخت‌روانچی اینستکس را همچون ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین توصیف کرد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز روز جمعه در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین سازوکار مالی اروپا را کافی ندانست.
البته بدون اینکه خرید نفت از ایران صورت بگیره یا اعتبارات خاصی برای اینستکس در نظر گرفته بشه، اینستکس نمیتونه به صورت کامل انتظارات ما رو برآورده بکنه.
تخت‌روانچی همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آغاز گفتگوهای منطقه‌ای اقدام کند. آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متقابلاً یکدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کنند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن با متهم کردن ایران به انجام اقدامات بی‌ثبات کننده خواستار اتحاد بین‌المللی برای مقابله با آنها شد.
در برابر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ما باید همگی با هم باشیم. تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. همه طرف‌ها باید تلاش کنند برای اوضاع فعلی و مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران راهکاری دیپلماتیک بیابند.
نخست وزیر بریتانیا در ادامه از همکاری کشورش با دیگر کشورهای عضو توافق هسته‌ای خبر داد و گفت آنها برای حفظ برجام تمام تلاششان را به کار خواهند بست. ترزا می توافق هسته‌ای را باعث امن‌تر شدن جهان خواند و خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شد. ایران پیش از این با رد اتهام انجام اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه آمریکا و متحدانش را به چنین اقدامی متهم کرده است. ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و مسکو رایزنی‌ها بر سر کنترل تسلیحات هسته‌ای را از سر خواهند گرفت. رئیس جمهور روسیه که پس از نشست کشورهای عضو گروه 20 در ژاپن سخن می‌گفت، درباره احتمال امضای معاهده مشابه استارت نو میان دو کشور ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیمان موسوم به استارت نو که حدود 9 سال قبل با هدف کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه منعقد شد، صرفاً تا 2 سال دیگر معتبر است. کاخ سفید نیز در اطلاعیه مذاکره میان رهبران آمریکا و روسیه بر سر مسائل و ابهامات مربوط به معاهده استارت نو را تایید کرده است. مقامات ایالات متحده میگویند که خواستار مذاکره با هدف دستیابی به معاهده جدیدی هستند که چین را هم در بر بگیرد. ژنرال هفتر رهبر نیروهای مخالف دولت لیبی که بر سر تصرف کامل طرابلس پایتخت با دولت مرکزی میجنگد روز شنبه ترکیه را به پشتیبانی از فائز السراج نخست وزیر متهم کرد و گفت از این پس به منافع ترکیه در لیبی حمله خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس احمد المسماری یک سخنگوی ارتش ملی لیبی روز شنبه ادعا کرد که ترکیه با فرستادن تسلیحات، هواپیما و کشتی از طریق بنادر مصراته، طرابلس و زواره به دولت کمک می‌رساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در واکنش گفت اگر این دستور واقعیت داشته باشد آن را ارزیابی خواهد کرد. اردوغان همچنین افزود ترکیه در حال حاضر تدابیر لازم را اندیشیده است. نیروهای تحت فرمان جنرال هفتر که خود را ارتش ملی لیبی می‌خوانند در حال حاضر بخش‌های بزرگی در جنوب و شرق این کشور را از جمله بندر بنغازی را در اختیار دارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز. پایان نشست گروه 20 با توافق تجاری چین و آمریکا، دو قدرت اقتصادی جهان جنگ تعرفه ها را متوقف کردند. توافق روسیه و عربستان بر سر میزان تولید نفت، دو تولید کننده بزرگ جهان میگویند فعلا نیازی به تغییر نیست. نامه بستگان بازداشتی های محیط زیستی به رئیس قوه قضاییه ایران، خواسته توقف آنچه رویه های غیر قانونی در رسیدگی به پرونده میخوانند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. اجلاس سران گروه 20 دیروز شنبه در حالی به پایان رسید که آمریکا و چین بر سر از سرگیری گفتگوهای تجاری به توافق رسیدند. این نشست دو روزه در اوساکای ژاپن شامل محورهای گوناگونی از جمله تغییرات آب و هوایی، تجارت جهانی، فناوری‌های پاک و توانمندسازی زنان بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
از سرگیری گفتگوهای تجاری بین آمریکا و چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه اینجا در اوساکای ژاپن این موضوع را مطرح کرد. در روز پایانی نشست گروه 20، دونالد ترامپ میگوید از وضع تعرفه‌های جدید بر محصولات چینی هم صرف نظر کرده.
امروز توافق کردیم به مذاکرهایی که چندی پیش آن را پایان داده بودم ادامه دهیم و ما می‌خواهیم این گفتگوها ادامه داشته باشد. توافق کردیم که تعرفه‌های 325 میلیارد دلاری را که اگر می‌خواستم می‌توانستم وضع کنم فعلا اعمال نکنم.
در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موضوعهای بسیاری توسط رهبران شرکت کننده مطرح شد، اما اظهار نظرهای دونالد ترامپ این نشست دو روزه را تحت شعاع قرار داد. نه تنها با اعلام آتش بس تجاری با چین اجازه فروش قطعات آمریکایی به شرکت هواوی، بلکه دعوت توییتریش از رهبر کره شمالی برای دیدار در روز یک شنبه. روز دوم این اجلاس دونالد ترامپ کمتر به ایران و بیشتر به کره شمالی پرداخت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و میزبان این اجلاس این نشست را موفقیت‌آمیز خواند.
به باورم این دستاورد بسیار چشمگیری بود که گروه 20 توانست بر سر اهمیت اتخاذ اقدام‌های مؤثری درباره چرخه محیط زیست و رشد اقتصادی به توافق برسد.
در اجلاس اوساکا تغییرات آب و هوایی هم تبدیل به موضوعی داغ شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید 19 کشور از پیمان اقلیمی پاریس در این اجلاس حمایت کردند. تغییرات آب و هوایی بیرون این نشست هم مورد توجه فعالان محیط زیست قرار گرفت. معترضانی که خواستار منع استفاده از زغال سنگ در ژاپن و توجه بیشتر به تغییرات اقلیمی بودند. اتحادیه اروپا و بلوک کشورهای آمریکای جنوبی هم با دستی پر از این اجلاس رفتند. توافق آنها بر سر یک پیمان تجارت آزاد که پس از دو دهه مذاکره به نتیجه رسید. در بیانیه پایانی این اجلاس اما نشانی از حمایتگرایی نبود و در مقابل بازارهای آزاد مورد توجه قرار گرفت.
در این اجلاس توانستیم بر سر اصول اساسی که پشتیبان یک سامانه تجارت آزاد است به توافق برسیم. این سیستم تضمین کننده تجارت آزاد برابر بدون تبعیض و بازار آزاد همراه شرایط رقابت سالم است.
ژاپن بیشتر تلاش کرد تا اجلاس گروه 20 محلی برای پیشبرد گفتگوها بر سر مسائل آب و هوایی باشد. مشکل جهانی آلاینده‌های پلاستیکی و سرگیری اقدام‌هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در میانه چالش‌های فراوان در جهان که رهبران این نشست بر سر آن اتفاق نظر داشتند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد سیاسی. خانم بازوبندی، توافق بین دو اقتصاد بزرگ دنیا چه تأثیر بر بازار جهانی می‌ذاره؟
قاعدتا تمام اون تردیدها و نگرانی های از آینده اقتصادی این دو تا کشور و آینده رابطه اقتصادی این دو تا کشور سایه انداخته بود روی اقتصاد جهانی تا حدودی مرتفع شده و اینو باید در نظر بگیریم که الان این دو تا کشور بزرگترین قدرت اقتصادی جهان هستند و قطع ارتباط اقتصادی بین این دو تا به منزله این هست که یک تأثیر به اصطلاح ساختاری روی تمام اقتصادهای دیگری که با هر دوی این کشور در ارتباط هستن خواهد گذاشت. یعنی اگر هر کدوم از این کشورها برای تولیداتشون پرس بین مثلا به کشورهای توسعه یافته دیگری اتکا میکنن، اون ارتباط هم قاعدتا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اگر این تفاهمنامه تجاری امروز بهش به نتیجه نمیرسید، چون تجارت بین این دو کشور میتونه تاثیر اساسی روی تمام شرکای دست دوم اقتصادی هر دو کشور داشته باشه.
خانم بازوبندی، این دو کشور در حالی به توافق رسیدن که در بعد سیاست بین الملل از هنگ کنگ گرفته تا ایران با هم اختلاف نگاه دارن. آیا با این تفاسیر این توافق میتونه پایدار باشه؟
ارتباط ایران رو به خصوص با این قضیه من فکر کنم که تا حدودی کمرنگ هست، به این دلیل که اهمیت اقتصادی چین و آمریکا برای یکدیگر انقدر مهم هست که مشکلات دیگه و اتفاقات دیگه و اون چالش های دیپلماتیک و بین‌المللی دیگه تقریبا در حاشیه و در سایه روابط اصلی دیده میشه. یعنی ای بسا وقتی که روابط تجاری بهتر بشه، تفاهم رسیدن بر سر اون مسائل رو هم یه مقدار تسهیل کنه. و به طور کلی من فکر می‌کنم یعنی اهمیت این ارتباط و آینده اقتصادی ایران برای چین اونقدر حیاتی نباشه که حاضر باشه به خاطرش یک چنین رابطه اساسی و مهمی رو برای اقتصادش به خطر بندازه. و بنابراین تأثیرش رو روی این تفاهم‌نامه من یه مقدار محدود و اندک می‌بینم.
خانم بازوبندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا یک کانال مالی برای معامله با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا راه اندازی کردند. خبری که تبدیل به موضوع گفتگو میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و هومن عسکری اینجا تا بیشتر از این واکنش‌ها بگه. هومن، کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این خبر چه این تحلیلی داشتن در حقیقت؟
این راه اندازی اینستکس دو قطبی کرده فضای مجازی رو، به این دلیل که در یک سو کسانی هستند که میگن خبر بسیار خوبیه و یک روزنه امید ایجاد شده، و از سوی دیگر کسانی هستند که میگن این یادآور برنامه نفت در برابر غذا هست که در عراق در پایان حکومت صدام حسین اتفاق افتاده بود و در نهایت هم میدونیم که به سرنگونی رژیم صدام حسین منجر شد.
اسمشو ایرانی کردن همان، نه اسمشو کردن ساحات.
ساحات، سازوکار حمایت از تبادلات تجاری. بله، ساحات با هی جیمی هم هست، درسته. اما کاربری نوشته که چنان میگویند عملیاتی و اولین رابطه بانکی هم برقرار شد که گویی ما نمیدانیم که اصلا اینستکس رابطه بانکی نیست، چون خیلی‌ها میگن که این کالا در برابر کالاست، مثل دوران پیش از رواج واحد پولی. یا کاربر دیگری نوشته غربی ها نقشه علیه صدام اجرا کردند که زمینه ساز حمله به عراق بود، معروف شده به برنامه نفت در برابر غذا، اما الان به نوشته این کاربر اسمش تغییر کرده، شده اینستکس یا همون به قول شما ساحات. حساب کاربری لشکر سایبری سربازان ولایت در اینستاگرام نوشته که ایجاد طمع درباره اینستکس خود فریبی نگران کننده خواهد بود و این مدل فعلی کاملا بی‌ارزشه و باید تنها وقتی میسر میشه که استفاده از این سیستم که ایران تعهدات هسته‌ای خودش رو در بخش‌های کلیدی کاهش بده، بنوشته این کاربر.
در حقیقت خیلی مقایسه کردن با کشور عراق و اون داستانی که
آره. و یک کاربری هم توی همون اینستاگرام به نام علیرضا نوشته که یک مثالی زده از ملا نصرالدین که یه زمانی میگفت در یک خیابونی دارن نظری میدن، یک گروه زیادی جمع شدن اونجا و بعد خودش هم راه افتاد چون باورش شده بود. حالا میگه که دولت هم داره همین کارو میکنه، اینقدر این ماجرای اینستکس رو بزرگ کرده که مردم باور کردن، خود دولت هم داره باور میکنه که حتما اتفاق خیلی بزرگی داره میفته و اینستکس قراره که خیلی ماجراها رو تغییر بده. و در نهایت کاربری نوشته که اجرایی شدن اینستکس روزنه‌ای بسیار کوچک در برابر صدی بسیار بزرگ است که نمیشود کاملا نادیده گرفته شود و نمیشود کاملا بهش امید بست.
موافق بودن یا مخالف بودن؟ در حقیقت امیدوار بودن یا امیدوار نبودن به
این؟ ممتنع احتمالا. نه، این البته میگه که اینجا مدیریت ایران خیلی تاثیر داره و اگر که به دستاورد قابل توجهی برسه تحولی شگرف است و راهی به نوشته این کاربر برای پایان سیطره اقتصادی آمریکا. از دیدگاه خودش پرداخته و میگه اینجا ایران، توپ در زمین ایرانه و ایران باید خوب بازی بکنه. و در نهایت باز هم در نهایت بار دوم در اینستکس گفته که سازوکار مبادلات با یورو انجام خواهد شد، اما نکته قابل تأمل اینه که در این سازوکار قرار نیست ایران پولی دریافت کنه. ایران نفت میده، در مقابلش کالا دریافت میکنه و این کاربر نوشته که این یعنی بازگشت به زمان دقیانوس.
مرسی همانه عسکری که از شبکه‌های اجتماعی بر ما گفتی. روسیه و عربستان دو تولید کننده بزرگ نفت دنیا بر سر ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت به توافق رسیدند. رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با ولیعهد عربستان در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن ابراز امیدواری کرده که مدت این توافق بین 6 تا 9 ماه باشد. دوشنبه و سه شنبه این هفته نشست اوپک پلاس با حضور روسیه و کشورهای عضو اوپک و برخی دیگر از تولید کنندگان نفت دنیا در وین برگزار می شود. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد همراه ماست. آقای علوی، این ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت چه تأثیری بر بازار جهانی خواهد داشت؟
خب شاید لازم باشه که توضیح بدیم که در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل تزلزل بازار نفت و کاهش قیمت‌ها اوپک و برخی از کشورهای غیر اوپکی و در رأس اونها روسیه تصمیم گرفتن که تولید نفت رو کاهش بدن 1.2 میلیون بشکه در روز برای اینکه قیمت‌ها بیشتر سقوط نکنن. خب پیامدش این بود که به هر حال قیمت‌ها تا مدتی ثبات پیدا کرد، اما از ماه به نخستین سال جاری تا ماه آپریل امسال نفت کاهش قیمت داشت به دلایل گوناگون، از جمله جنگ تجاری میان امریکا و چین یا فرضاً مشکلاتی که در برخی از اقتصادهای اروپایی بود و یا مشکلاتی که به هر حال تنش‌های سیاسی در خلیج فارس که باعث شده بود که به هر حال ریسک بالا بره. این موجب شد که بازار نفت ثبات خودش رو از دست بده و بنابراین این تصمیم که الان گرفته میشه برای این است که این ثبات برگرده، کما اینکه در بازار هم ما شاهد هستیم که به دنبال تنشی که در خلیج فارس وجود اومد قیمت‌ها رفت بالا و به هر حال تا حدی ثبات پیدا کرد و الان تصمیم گیری مبناش این است که این قیمت ها دست کم بیشتر سقوط نکنه و در حدود 60 دلار در بشکه باقی بماند.
آقای علوی، به تنش ها در خلیج فارس اشاره کردید و برخوار ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت هستش، با توجه به تحریم های فروش نفت این کشور این تصمیم چه معنایی برای ایران داره؟
اولا باید تاکید کنم که این توافق عربستان سعودی و روسیه موجب میشه که اجلاس آتی اوپک هم تحت تاثیر این تصمیم گیری قرار بگیره و پیامد اون این خواهد بود که این دو کشور عملا تعیین کننده خط اصلی اوپک خواهند بود. یک معنای این چنین اقدام این خواهد بود که ایران عملا بیرون گذاشته خواهد شد از حلقه تصمیم گیرندگان اوپک و با این اقدام ایران نه در مورد تولید نه در مورد سیاست ها نمیتونه تصمیم گیری بکنه یا دخالت بکنه در تصمیم گیری. منتها از این مسئله که بگذاریم بیاد بیاریم که هم عربستان سعودی و هم روسیه این دو کشور رقبای نفتی ایران هستند و با بیرون ماندن ایران از دایره تصمیم گیری این دو کشور تلاش میکنن که بازارهای ایران رو در اختیار بگیرن و بنابراین ایران هم به لحاظ سیاسی از حلقه تصمیم گیری ها دور میمونه و هم به لحاظ به اصطلاح بازار نفت هم سهم خودش رو بیش از پیش از دست خواهد داد و در مجموع در ترتیب این دو عامل میشه ادعا کرد که ایران از نظر سیاست نفتی و هم از نظر به اصطلاح بازار نفت دچار ضعف بیشتری خواهد شد و در نتیجه باید انتظار داشت که به هر حال تواناییش برای اینکه بتونه درآمدهایی رو به دست بیاره و یا اینکه سهمی داشته باشه در بازار کاسته بشه ازش.
سپاس از احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
خانواده های بازداشتگان پرونده محیط زیست در نامه به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به آنچه عدم رعایت قانون در این پرونده خواندند اعتراض کردند. این خانواده ها با اشاره به گذشت بیش از 500 روز از بازداشت 8 تن از این فعالان به 6 مورد تخلف در پرونده قضایی آنها اشاره کردند و خواستار تبدیل قرار بازداشت و بررسی ادعاهای متناقض در پرونده آنها شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم.
هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. او به همراه 8 تن دیگر از همکارانش بهمن ماه 96 دستگیر و همچنان در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد. کاووس سید امامی، مدیر عامل این مؤسسه، چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مرگی که از سوی مقام‌های دستگاه قضایی خودکشی اعلام شده است. این فعالان محیط زیست ابتدا به جاسوسی متهم شدند، اما اخیراً به شماری از آنها اتهام افساد فی‌الارض تفهیم شده است. با گذشت بیش از 500 روز از بازداشت فعالان محیط زیست، خانواده‌های آنها با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار پایان آنچه روند غیرقانونی در رسیدگی به این پرونده خواندند شدند. در نامه این خانواده ها به ابراهیم رئیسی آمده که فعالان بازداشت شده تا یک سال از حق دسترسی به وکیل محروم بودند، یک سال و نیم است که در بازداشت موقت به سر میبرند و تحت ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف بودند. به نوشته این افراد تا کنون هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و از سازمان اطلاعات سپاه به جز اعترافات بازداشت شدگان ارائه نشده. اعترافاتی که به گفته خانواده ها تحت فشار اخذ شده. این اولین باری نیست که این افراد با انتشار نامه خواستار رسیدگی به وضعیت بستگان خود شدند. این 8 فعال محیط زیست در حالی به اتهام جاسوسی یا افساد فی‌الارض در زندان به سر می‌برند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر اتهام جاسوسی آنها را رد کرده بود.
طبق قانون کسانی که به اصطلاح اتهام جاسوسی بهشون وارد میشه، دستگاه تشخیص دهنده تا به امروز وزارت اطلاعات. وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن.
دشت های فلات ایران است.
ادامه بازداشت این فعالان محیط زیست در ایران با واکنش های بین المللی هم روبرو بوده. از جمله لئوناردو دیکاپریو، بازیگر هالیوود و فعال محیط زیست، خواستار حمایت از این فعالان محیط زیست ایرانی شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه. مدتی است که استفاده از ربات‌ها در محیط‌هایی که می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، از جمله در نیروگاه‌های هسته‌ای. اما حالا گروهی از متخصصان مشغول طراحی لباس‌های فضانوردی رباتیک هستند، لباسی که می‌تواند جلوی از دست رفتن عضلات فضانوردان را در نتیجه حضور آنها در شرایط بی‌وزنی بگیرد. بعضی فضانوردان پس از تنها 5 تا 10 روز حضور در فضا حدود 20% عضلاتشان را از دست می‌دهند. لباس‌های رباتیک شامل چند لایه هستند که سنسورهای لایه داخلی میزان فعالیت فضانورد را محاسبه کرده و بر اساس این داده‌ها لایه بیرونی با ایجاد فشار روی عضلات جلوی از بین رفتنشان را می‌گیرد. از تحقیقات رباتیک میریم به شمال غربی برزیل، جایی که دیرین شناسان بقایای یک گونه جدید از دایناسورها رو کشف کردند. این فسیل‌ها در منطقه کوروزیرو در ایالت پارانا کشف شدند. به گفته پژوهشگران طول این دایناسور گوشخوار تا 1.5 متر می‌رسیده. مشخصات پا و ویژگی‌های پنجه این دایناسور پژوهشگران را متقاعد کرده که با گونه جدیدی از دایناسورها روبرو هستند. زیستگاه این گونه مناطق شمال غربی برزیل بوده که در آن زمان بیابانی بوده. و تپه‌ای در میان تاکستان‌های کالیفرنیا با کمک هزاران چراغ خورشیدی تغییر چهره داده. نمایشگاه مزرعه نور کار بروس مونرو، هنرمند بریتانیایی، از 58,000 چراغ خورشیدی متصل به فیبر نوری تشکیل شده. بازدیدکنندگان در میان این چراغ‌ها که در منطقه‌ای به وسعت 15 هکتار گسترده شده و مرتب تغییر رنگ دهد قدم زده و تجربه خاص و کم نظیر به دست می‌آورند. نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اطلاعات امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره نتایج کمیسیون مشترک برجام که با حضور عباس عراقچی و نمایندگان کشورهای اروپایی، روسیه و چین برگزار شد، البته بدون آمریکا که از برجام خارج شد. این روزنامه نوشته در پایان این جلسه نشست‌های کمیسیون مشترک برجام اعلام شده که اینستکس یا هم سازوکار مالی و اعتباری قرار بود راه اندازی بشه میان ایران و اتحادیه اروپا، عملیاتی شده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه گفته که این اقدام مثبت هست اما کافی نیست. روزنامه همشهری تاکید کرده که این در حد بضاعت اروپا هست، در حالی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده اروپا نمیتونه گام‌های بزرگتری برداره. البته همین روزنامه نوشته که قرار است مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش از عباس عراقچی که در این کمیسیون مشترک برجام حضور داشته دریافت کنن، بعد از اون تصمیم بگیرن که اقدامات بعدیشون چه خواهد بود. اما روزنامه رسالت نوشته که اینستکس هم بنبست دوم هست، برجام رو بنبست اول توصیف کرده این روزنامه و به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده که این سازوکار رو نپذیرن. روزنامه کیهان هم در تیتری که خودش خطاب به حسن روحانی نوشته آقای رئیس جمهور از برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس رو نخورید. حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان در سرمقاله روزنامه خطاب به حسن روحانی نوشته که چه چیز ایران امروز شبیه عراق در سالهای پایانی حکومت صدام هست که شما چون این مکانیزم نفت در برابر غذا و داروی رو پذیرفتی، تاکید کرده او که باید جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر آفتاب لگن اینستکس کنایه زده به این سازوکار و تاکید کرده که این جوابگوی نیازهای جمهوری اسلامی نیست. اما روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از قول یک منبع آگاه نوشته که کارها و اقدامات و گامهایی که اتحادیه اروپا برداشته برای جمهوری اسلامی کافی نیست، بنابراین به زودی جمهوری اسلامی ذخایرش اورانیوم غنیم شدهش از 300 کیلوگرم بیشتر خواهد شد، فراتر خواهد رفت و این یک پاسخ قاطعی است به بازی اروپا به نوشته این روزنامه و به گفته این مقام آگاه. روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره اظهارات احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور که گفته بود قضات مراقب وکلای زن باشن چون ممکن هست که اونها با ناز بخوان قضات رو فریب بدن. حالا روزنامه اعتماد نوشته که این واکنش های بسیاری رو در میان وکلا چه وکلای مرد و چه وکلای زن برانگیخته، همش رو تاکید کردن بر شرافت وکالت. و حتی روزنامه اعتماد از قول یکی از وکلا به نام خانم مرضیه محبی نوشته که این حرف رئیس دیوان عالی کشور حتی در مورد بعضی افراد بخواد صحت داشته بشه، این یک خیانت دوسویه است و قضات فاسد ممکن هست در سیستم قوه قضاییه وجود داشته باشن و چنین اقداماتی رو بخوان انجام بدن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.